بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث شریف امروز حدیثی است که متناسب با مباحث فقهمون هم هست، که راجع به معاملات و کسب ها و این هاست. حدیث از رسول مکرم اسلام در کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علی، جلد 12 صفحه 426 و 27. روایات مختلفی رو ایشون نقل کردن، یک دو روایتش رو من محضرتون تقدیم میکنم. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام و علیه فرمودن شر المکاسب کسب ربا نعوذ بالله. خب آیه شریفه قرآن داره که احل الله البیع و حرم الربا، خداوند ربا را حرام کرده. انسان سود بی مورد بگیرد و پولی را به پولی، کالایی را به کالایی بدهد و اضافه بگیرد، این در عرف شارع مقدس حرمت دارد. سود باید بر اساس نظر شارع باشد، هر گونه سودی مجاز نیست. حضرت فرمودن بدترین درآمدها و کسبها کسبی است که آمیخته با ربا و رباخاری باشه. حضرت امام صادق امام حقایق علیه السلام جمله عظیمی فرمودن در بیان رسول مکرم اسلام و در ضمن مباحث ربا. باز این حدیث رو هم مرحوم صاحب وسائل آورده. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که اینم باید به لحاظ جامعه شناختی و جامعه شناسی و آسیب‌های فردی و اجتماعی این حدیث بررسی بشه و خیلی هم کمک میکنه. حضرت فرمودن اذا اراد الله به قوم هلاکن زهر فیهم ار ربا نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. حضرت فرمودن خداوند وقتی که اراده بکند یه قومی رو، یه گروهی رو، یه اشخاصی را، یه ملتی را هلاک بکنه و به هلاکت برسانه، رباخاری رو در میان اونها رواج میده و ظاهر میکنه. لا اله الا الله. این یک هشداری است برای همه مکلفی، برای همه سردمدارها، برای همه مسئولی، برای همه کسانی که نظام مالی و اقتصادی دستشونه. یک هشداری است که حضرت فرمودند خدای نخواسته بازار رونق رباخاری نگیره. میتونیم بگیم یکی از آسیب‌های بازارهای امروز رواج رباخاری است. این گونه است ثروت‌ها باید عادلانه تقسیم بشود، بر اساس تولید باشد نه بر اساس ربا. در نظام اقتصادی اسلام ربا مطلوب نیست، اما سود مطلوب است. سود ربوی غیر از سود تولیدی و مولد بودن و تولید ثروت کردنه. اسلام منابع و طرق مختلف و راه‌های گوناگون داره برای افزایش ثروت، یعنی اسلام با افزایش ثروت زاویه نداره، زاویه با افزایش ظالمانه که اسمشو میذاریم افزایش ربوی با اون مخالفه. رباخاری در نظام مالی و اقتصادی اسلام ویرانگره و باید جلو این ویرانی رو کسانی که میتوانن بگیرن، چه افراد، چه مسئولین، چه علما، چه مکلفین و هر کس که توانایی داره. ما باید از شبهات ربا دوری بکنیم. و الان به حمد الله رب العالمین در مباحث فقه بورس هم که بحث میکنیم و مسائل بورس رو تحلیل میکنیم، برای همین که خدای نخواسته بورسی ها و کسانی که در بورس معامله میکنن یا با بورس معامله میکنن یا آشنایی و معرفتی پیدا بکنن که خدای نخواسته دچار معاملات ربوی نشوند، که بدترین کسب با شر المکاسب کسب الربا. و وقتی که خداوند، امام صادق علیه السلام فرمودند، وقتی خداوند اراده بکند که یه قومی رو به هلاکت برسونه، در میانشون خدای نخواسته ربا را رواج پیدا میکنه. ما باید از رواج ربا جلوگیری کنیم. ان شاء الله همه من این ندای رسول مکرم اسلام رو لبیک بگیم و این فرموده امام صادق علیه السلام رو در جامعه من پیاده بکنیم. ان شاء الله تبارک و تعالی. در مسائل بورس به این نتیجه رسیدیم که اولین اتفاقی که می افتد اتفاق قرارداد وکالت است. حالا این قرارداد وکالت در انواع بیع باشد یا حتی در حوالجات باشد یا حتی در قراض و قرض گرفتنها و دادنها باشد، در ودیعه ها باشد، در جعاله باشد، در هر یک از اینها باشد، اینها شرعیت داره. عبارات بعضی از بزرگان رو خوندیم، عبارت مرحوم صاحب جواهر و بعضی از فرمایشای حضرت امام رو خوندیم. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب قواعدشون در بحث بیع و وکالت عبارتشون اینه دیگه، ملاحظه می فرمایید: فشترات الوکاله و ان یکون قابلا لن نیابه انهو که انوائل بی. در وکالت شرطش اینه که قابلیت نیابت رو داشته باشه، یعنی بعضی از اعمال همونطور که گفتیم قابل نیابت نیست. این کار رو باید خودش انجام بده، واجبات قابل نیابت نیستن، اعمال شخصی قابل نیابت نیستن. اما اونایی که قابل نیابته مثل انواع البی، عبارت مرحوم علامه در قواعد اینه که انواع البی، اقسام بی، حالا بیع نسیه باشه، بیع نقدی باشه، بیع سلف باشه، و الحواله، اقسام حواله، و الزمان، و شرکه، و القراض، حتی قرض دادن ها، انواع قرض دادن ها، و الجعاله، انواع جعاله ها، و المساقات، زمین رو به آبیاری میده، انواع و اقسام قراردادها، و نکاح، و طلاق، و خول، و سول، داره مصالحه میکنه، و رهن، داره به رهن میده، و قبض سمن، داره وکالت میده که برو من معاملهی کردم مثلا پولشو بگیر، و الوکاله، حتی خود وکالت هم در وکالت میاد، و الاریه، و الاخذ به شفعه، و الابراء، و الودیعه، و قسمت الصدقات، و استیفاء القصاص، و الحدود مطلقا، به طور کلی، فی حضور المستحق و غیبتهی و قبض دیا. حتی یه دیه ای رو میخواد قبض و اقباض بکنه، بله میشود. اینها عبارت مرحوم علامه در قواعد بود. مرحوم صاحب مفتاح، حالا دیگه به حمد الله رب العالمین با کتاب ها آشنایی دارید، اگر خواستید کتابی را که اقوال علما درش بیشتره برید به سراغ مفتاح الکرامه، که باز یکی از شروح شرایع و بر اساس شرایع هم پیش رفته. مرحوم صاحب مفتاح در بحث وکالت عبارتشون اینه که در توکیل به امور وکالت، ایشون این عبارت رو دارن که بعضی از مردم بعضی از کارها را خودشون نمیتوانن انجام بدهن، در نتیجه وکالت میگیرن. در فلسفه وکالت ایشون عبارتشون اینه که فی ان الوجه من ان الوجه فی جواز توکیل فی هذه الامور و فی ما یعتی، که فی ما یعتی همین کلیه ابوابی که قابل نیابت باشن در وکالت میاد، ان بعض الناس قد یترفع عن مباشرت هذه الامور، نمیتونه مثلا این امور رو انجام بده، اختیارشو از مباشرت بر میداره، و قد لا یحسنها، گاهی وقتا هم نه، مثلا میتواند کار رو انجام بده اما فعلا الان زیبندش نیست، حالا به هر دلیلی، چون در فلسفه وکالت بیان میکنه، و قد لا یتفرق لها، گاهی وقتا شأنش اجل از این اموره و گاهی وقتا وقت نداره، و قد لا یتفرق لها لاشتغالهی بالعباده، مشغول عبادته، او العلم، او تدریس، و امور اخر، و قد یکون معمورن به تحذر و عدم الخروج، گاهی وقتا اصلا محذوریت داره، فلا یجوز لهو التردد فی المزارعه و الاسواق و نحو ذلک. مثلا الان با توجه به اوضاع اجتماعی خودمون این عبارت رو تطبیق کنیم با مسئله زمانمون، الان زمان مراقبت های ویژه است، نمیتونه به خاطر مسئله کرونا خارج بشه، داره یک معامله ای رو در بازار میخواد انجام بده، به وکالت برخوردار میکنه و واگذار میکنه و از وکالت برخوردار میشه. مرحوم صاحب مفتاح رضوان الله تعالی علیه، ایشون در فلسفه وکالت میگن که یکی از اینها باعث این میشود که انسان وکیل بگیره. ببینید ما چه عرض رو میخوام داشته باشیم. این عرض رو میخوام داشته باشیم که بحث وکالت یه بحث دامنداری است که خیلی از عقود رو شامل می شود و حتی اینقدر وکالت دامنش وسیعه که حتی بعضی از فقها بحث رو به اینجا کشیدن که آیا جهاد هم قابل وکالت هست یا جهاد قابل وکالت نیست. و حتی بعضی ها روایاتی رو مطرح کردن که استیجار برای جهاد هم دلیل بر جواز وکالته. مثلا به عنوان نمونه ملاحظه بفرمایید در کتاب وسائل جلد 11 صفحه 22 باب 8 رو ملاحظه بفرمایید. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنن که میشه سئل عن اجعال القذف، میشود مثلا یه قراردادی برای جنگ بست و جنگجویانی رو به وکالت از طرف یه عده‌ای وکیل گرفت تا اونها مبارزه بکنن؟ البته الان دیگه در مشروعیتش شک و شبهه ای نداریم، مال زمانهای قدیم بود که جنگ‌ها نظاممند نبود، یا تشکیلات ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی و نظامی و بقیه نبود، که در واقع دیگه گویا این اجعال الغزو یعنی همین که می شود قراردادهای نظامی و چیزی رو بس. پس ما باز یک بحث رو فراتر پیش رفتیم که بحث وکالتی که در بورس مطرحه در غیر بورس هم مطرحه. حضرت این گونه جواب دادن، فقال لا بأس بهی ان یقذو الرجل ان الرجل و یأخذ منه الجهل و طبق قراردادش پول بگیره. مثل این که الان هم همین اتفاق افتاده. الان اگر خدای نخواسته ارتشی نباشد برای کشورها، نیروهای دفاعی نباشند، همه مردم اون کشور باید بسیج بشن برای دفاعهاشون. و الان ارتش و مثلا در ایران ما سپاه و در جاهای دیگر نیروهای دیگر و همه اینها به قراردادهایی که بسته میشه بحث به عبارت بهتر جهاد وکالتی دارن، جهاد نیابتی دارن و به عبارت بهتر جهاد شده از ما یقبل النیابه، نه ما لا یقبل النیابه. پس اولا ما باید در موارد ما یقبل و ما لا یقبل رو بررسی بکنیم. ما عرضمون اینه به حمد الله رب العالمین، بورس و بازارها از مواردی است که نماد عینی وکالت هاست. نمیگیم وکالت، میگیم وکالت ها، وکالت های مختلف، وکالت خرید، وکالت فروش، وکالت اجاره، وکالت رهن، وکالت آریه، همه این اقسامی که خدمت شما تقدیم شد. این عبارتهای بزرگان در مشروعیت وکالت و کاملا فتاوای بزرگان رو هم دارد و اونچه که درش نیابت داخل بشود قابل وکالت هست، مگر جاهایی که وکالت درش نباشد. مثلا بفرمایید مثل صوم، مثل صلات که مشروط به حیاته، البته بعد از حیاتم باز در صوم و صلات استیجاری دیگه بحثه که عنایت دارید که وکالت درش مستقر می شود. عبارت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که روزهای گذشته هم یه قسمتی رو از صدر عبارت ایشون خوندیم، ایشون حتی در سبق و رمایه هم قائل به وکالت هستن. ایشون می فرماین و کذا در همون جلد 27، بله در کتاب الاجاره قسمت ما تدخله نیابه دیگه، در اون عبارت توضیح مرحوم عبارت صاحب شرایط جلد 27 صفحه 383 عبارت اینه: و کذا یجوز و توکیل فی عقد سبق و رمایه که غیرهی من العقود و العتق و تدویر و الکتابه و فی الدعوا و فی اثبات الحجج و الحقوق و غیرها مما لا حاجت الى تعدادها بعد ما عرفت من الاصل الذی ذکرنا. این من الاصل الذی ذکرنا یعنی اصلی که قابل نیابته، ما اینها رو تمثیلیم، اصل الذی ذکرنا رو ما استفاده میکنیم از با توجه به مطالبی که مرحوم صاحب جواهر داشتن، یعنی این که اینها دیگه همش تمثیلی هست، به قول آقایان اهل ادبا وقص علیه باب فعلله و تفعلله، یه بابی رو نمونه میارد میگه بابای دیگر هم بر اساس همین قیاس بکنی. بحث وکالت یه بحث عامیست و ما عرضمون اینه، حالا انشالله بعد از این که این عبارت علما رو بخونیم بعضی از عبارتهای اهل بورس رو هم میاریم که اصلا عبارت اینها عبارت وکالتی، اصلا گاهی وقتا تصریح میکنن گاهی وقتا هم تصریح ندارن اما کار وکالت رو انجام میدن. و این نکته بسیار مهمیست، یعنی عمده ترین کاری که ما در مباحث باید بکنیم موضوع شناسی مباحثه، ولو به لحاظ عناوین فقهیه ما باید موضوع شناسی بکنیم بورس را، و اولین قراردادی که در بورس بسته می شود ما این قرارداد را قرارداد وکالتی می دونیم. منتها در این وکالت حالا دیگه خصوصیات مختلفی دیگه مطرحه. مثلا بفرمایید یکی از چیزهایی که باید در این وکالت در بورس و غیر بورس، حالا هر کجا میخواد وکالت بده، یکی از شرایطی که باید رعایت بشه اینه که اون مورد وکالت، متعلق وکالت، اون چیزی که به عبارت بهتر براش وکیل گرفته میشه باید مشخص و معین باشه. و خاطر مبارکتون هست که گفتیم حتی در حیازت مباح هم، مثل اینی که دارد یک زمین رو داره سنگچینی میخواد بکنه، یا یه جایی رو زمانهای سابق میرفتن برای خارکنی، خارها رو از زمینها رو میکندن، قبل از اینی که خارها رو بزنن اول میرفتن یه منطقهی برای صبح تا ظهرشون سنگچین میکردن، علامت گذاری میکردن. اون کس دیگری که بعد می آمد می دونست که اینجا چه شده، محله به قول آقایان فقها احتطابه، یعنی جای هیزم جمع کردنه. یا همینطور بحث استقا و حیازت در ما و حیازت در زمین که عناوین مختلفی دارد، حیازت هم قابل وکالت هست. ما عرضمون اینه، همونطور که همه بزرگان فرمودن در مورد وکالت باید مشخص باشد، مبهم نباشد. مسئله چهارده تحریر، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینطوری فرمودن: یشترتو فل موکله. این موکل نیست ها، فل موکله. موکل یعنی اون چه که وکیل شده در، یعنی در مورد وکالت. فیه ات تعیین باید مشخص باشه. و ان لا یکون مجهولا او مبهما، نباید مجهول یا مبهم باشه. فلو قال وکلتک علی امر من الامور لم یسر، نعم لا بأس بالتعمیم والاطلاق که خواهد آمد. بله، اطلاق و تعمیم یه چیزی است، و به عبارت بهتر وقتی میخواد به یک کسی وکالت بده، وکالتش باید چه باشد؟ امر مبهم نباشد، امر مشخص باشه. این عبارت حضرت امام مسئله 15 رو هم ملاحظه بفرمایید که خیلی مسئله بسیار مهمی است که ما میخواهیم نماد بورس را بر اساس این تقسیمی که حضرت امام داشتن، شالوده بورس رو، مسائلش رو جایگزین بکنیم. به عبارت بهتر میتونیم این حرف رو بزنیم که کسی که وکالت به کارگزار میده که کارگزار معامله با بورس بکنه، که به تعبیر خود آقایان بورسی ها باید این با نظارت اتاق پایاپای بورس نظارتش تکمیل بشه و معاملاتش تکمیل بشه، داره چه میکند؟ یک وکالتی میده به کارگزار که معامله های مختلفی براش انجام بده. حضرت امام در مسئله 15 عبارتشون اینه که الوکالتو یا الوکالتو اما خاصتون و اما عامتون و اما مطلقتون. سه قسم وکالت رو ایشون بیان کردن: عام، خاص، مطلق. فل اولا یعنی قسم اول که وکالت خاصه، متعلقت به تصرف معین فی شیء معین، جاییست که وکالت خاصه تعلق گرفته به تصرف خاصی در شیء معینی. مثلا با توجه به بورس الان بیاد بگی سهم خاصی را با قیمت خاصی به کارگزار وکالت میده که این رو چه کن؟ یا بخرش یا بفروشش، خرید فروش کن یا واگذارش کن به دیگری. حضرت امام مثال میزنن رضوان الله تعالی علیه: کما اذا وکله فی شراء بیت معین، مثل جایی که وکالتش میده که این خانه رو با این قیمت بفروش، اینم به کارگزار قرارداد میبنده، میگه که از امروزی که من با تو وارد کار میشم، این سهامی که به تو میگم با این قیمت خرید و فروش کن. و هازا مما لا اشکال فی صحته. اینو بهش میگیم چی؟ وکالت خاص. پس اینطوری بفرمایید که یه قسم از وکالت‌های در بورس وکالت خاصه. ما عرضمون اینه که یه قسمش وکالت عامه. وکالت عام مثل چه باشد؟ و اما عامه و ثانیه و اما عامه. من جهت تصرف عام چند قسمه؟ از جهت تصرف عام باشد و خاصتاً من جهت المتعلق، اما از جهت متعلقش خاص باشه. مثل که کما اذا وکله فی جمیع التصرفات الممکنه فی داره المعینه، بگه بابا من به شما وکالت میدم این خانه رو هر گونه تصرفی میتونه داشته باشی. کارگزار معاملگر با کارگزار میگه من به شما اجازه میدم که سهم امروزی که من از فلان شرکت سهم دارم به هر قیمتی بفروشی یا بخری، یا هم بخری هم بفروشی. اینم یه شق. و اما بالعکس، اما عامتن من جهت تصرف و خاصتن من جهت المتعلق. و اما بالعکس یعنی چی؟ یعنی از جهت تصرف خاصه، از جهت متعلق عامه. مثلا چجا؟ کما اذا وکله فی تصرفات الممکنه فی جمیع ما یملکه او فی ایقاع جمیع ما کان له فی ما یتعلق بهی به جمیع انواعهی به حیث یشمل تزویج له و طلاق زوجته و کذا خوب. مثلا تصرفات عامه بده، بگه که شما می توانید تصرف بکنید در جمیع اونچه که من مالک هستم. متعلق خاصه، اما تصرفات شده چی؟ و به عبارت بهتر تصرف عامه اما متعلق شده خاص. و کذا فی الثالثه، در قسم سوم، قد تکونو مطلقتن، در قسم سوم. پس یا خاص است یا عام است. عام یا از جهت تصرفه یا از جهت متعلقه و یا مطلقه. از جهت تصرف است مطلقتن، من جهت تصرف خاصتن من جهت متعلقه. مثلا چه بگه؟ بگه کما لوغال انت وکیلی فی امر داری، انت وکیلی فی امر داری. میگه تو وکیل در مثلا این خانه هستی. بیام در مانحنفی تطبیق کنیم، بگه تو وکیل هستی در این سهامی که من در فلان شرکت دارا هستم. حالا سهام شرکت رو هم بهش معرفی میکنه به کارگزار، میگه که شما در این وکیل هستی، هر گونه تصرفی رو داشته باشی. یا مثلا اینطوری حرف بزنه، کما لوقال انت وکیلی فی بیع داری مقابل المقید به ثمن معین او شخص معین، در مقابل مقید به ثمن معین یا شخص معین. یه وقت میگه بابا سهام من رو کار گذار به فلان شخص بفروش. البته نمیدونیم که الان این امکان در بورس هست یا در بورس نیست که کار معاملگر به کارگزار کد معاملاتی یک مثلا شرکت خاصی را بده برای خرید و فروش. بله کد سهام رو که میده، کد شخص خاص رو مثلا بگه که فقط به فلانی بفروش. یا نه، گاهی وقتا اینطوری میگه سهام اگر در این حد بود بفروش، یا اگر در این حد بود مثلا خریداری کن. این امکان هست دیگه، مشخص میکنه. معاملگر به کارگزار به قول معروف روش خرید و فروش رو میده. و قد یکونو بالعکس کما لوقال انت وکیلی فی بیع عهد املاکی او فی بیع ملکی. گاهی وقتا برعکسه، میگه بابام این تمام سهامی که من دارم بفروش، یا تمام سهامی که از فلان شرکت دارم بفروش، یا بعضی از این سهام را بفروش. پس ببینید وکالت به لحاظ جهت متعلق و نفس وکالت یا عام است و یا خاص است. و یا نه مطلقتن من الجهتین. این من الجهتین یعنی چی؟ یعنی هم از جهت تصرفش هم از جهت تعلقش، هر دو اطلاق داره. کما لوقال انت وکیلی فی التصرف مالی و ربما یکون توکیل به نحو تخییر بین اموره. گاهی وقتا هم توکیل در اختیاره. پس ببینید ما عرضمون اینه که در بورس این قراردادها و این وکالتها اتفاق میفته. یک سهم را وکالت خرید فروش میده، سهامی را وکالت خرید فروش میده، کلیه سهام را خرید فروش رو وکالت میده، سهام را یا اوراق بهادار را با یه قیمت خاصی اجازه خرید و فروش میده. و به عبارت بهتر اینطوری بفرمایی، وکالت یا عام است یا خاص است یا مطلق است. عام و خاصش یا مطلق از جهت تصرفه یا از جهت متعلقه یا از هر دو جهته، یا خاص از هر دو جهته یا عام از هر دو جهته. ما عرضمون اینه شقوق متصوره در وکالت اتفاق افتاده در بورس متغیره و گاهی وقتها هم ما عرضمون اینه که اصلا وکالت در تخییره. همینجا من یک تأملی رو عرض کنم، بعضی از مبانی آقایان فقها اینه که وکالت در تخییر رو مرادف با ولایت در تردید میدونن، وکالت در تردید میدونن، عذر میخوام، وکالت در تردید میدونن، و وکالت در تردید را مساوی با ابهام میدونن و میگن وکالت صحیح نیست. اما با کمال معذرت از مبانی فقهای بزرگواری که مبناشون اینه، ما وکالت در تخییر رو جایز میدانیم. البته تا وقتی که به ابهام نرسه. ما وکالت در تخییر رو ابهام نمیدونیم، ابهام رو یه قسم دیگری از وکالت میدونیم. مثلا بفرمایید شخصی چطوری وکالت میده؟ در مان حنفی مثال بزنیم، با خود بورس مثال بزنیم. شخصی سهامدار شرکتی است دیگه، شخصیت حقیقی و حقوقی، شخصیت حقیقی و حقوقی، میخواد سهام یک شرکتی را یا واگذار بکند یا به خرید و فروش یا به قراض در اوراق بهادار و اوراق قرضه و دیگر عناوینی که در بورس اتفاق میفته و معامله میشه، میشه چنین وکالتی داشته باشه؟ بله، اگر کارگزار دستش باز باشد به لحاظ اجازه شرکت بورس و نهاد بورس برای معامله های مختلف به طور مخیر، معاملگر میتواند به کارگزار چه بکند؟ اختیار معامله های مختلف رو بده. و اصلا شاید قرارداد اولیه‌شم، ما عرضمون اینه که شاید واگذاری اختیار معاملات باشه که معامله های مختلف رو بتونه انجام بده. ما عرضمون اینه با این فرمایش این بزرگان و اطلاقاتی که از ادله وکالت داریم، ما قائل به این هستیم به حمد الله رب العالمین که انواع و اقسام مختلفه‌ای از وکالت میتونه تعین پیدا بکنه و تشخص پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه. بیم از فضای بورس خارج بشیم، یه مثال ما به ازاش هم بزنیم. مثلا بفرمایید شخصی به شخصی وکیل میده، الان با همین قسمتی که ما الان در همینجا داریم بحث میکنیم، فرشی هست، کتابی هست، دفتری هست، قلمی هست، میاد وکالت میده، تو وکیلی، قلم رو بفروشی، کتاب رو بفروشی، فرش رو بفروشی، فلان ابزار و آلاتی که مال من هست در تصرف من هست اینا رو بفروشی یا واگذار کنی یا با آریه بدی یا به هر عقدی از عقود. این میشه وکالت تخییری. پس ظاهر این است که بله، با کمال معذرت از مبانی کسانی که تخییر رو ابهام میدونن، ما تخییر رو ابهام نمیدونیم. تخییر تردید در موارد است، نه تردید بفرمایی در مصادیق و تردید در اصل تا به ابهام کشیده بشه. و تخییر غیر از ابهام است، نه اینی که هماننده ابهام باشد. و در نتیجه باز یک قسمی از اقسام وکالت اضافه میشه که وکالت تخییری، وکالت در تخییر. وکالت در تخییر این چی؟ یعنی وکالت میدهد اختیاراتش را برای تصرفات مختلفی. و این بسیار مطلب مهمی است که عنایت داشته باشید تا وارد در بعضی از قراردادها بشیم، ببینیم که این وکالت‌ها چگونه الان در بورس تحقق پیدا میکنه. ما عرضمون اینه که خیلی از این اقسام در بورس نمونه عینی و واقعی دارد که باید مصداق شناسی بشه. البته و ازارون البته که که شاید مصداقی از مصادیق گاهی از اوقات خدای نخواسته یا ربوی بشود یا به دلیل خاص بگیم اینها جایز نیست، اما شالوده کار با این تقسیمی است که پیش رفتی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.